بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود خدمت همه علاقمندان به یادگیری طب اسلامی ایرانی، همه عزیزانی که در دوره داروشناسی و داروسازی شرکت کردید، خیلی خوش اومدید به این دوره شگفت انگیز تخصص آفرین. امیدوارم که بتونید محکم با اراده قوی با انگیزه خیلی بالا تو این دوره شرکت بکنید و تخصص خودتون رو بالا ببرید و بتونید کسب و کار خودتون رو متحول بکنید. از همین الان دوره رو خواهشان جدی بگیرید، یادداشت برداری بکنید، بی‌حوصلگی رو کنار بذارید، توی فضای آرام، توی زمان مناسب مثل بین الطلوعین که همه خوابن شما بیدار باشید، توی زمانی که تلفنتون زنگ نخوره، توی زمانی که کسی مزاحمتون نشه، خوب تمرکز بگیرید، قشنگ بشینید اینا رو یادداشت برداری بکنید، خوب گوش بکنید. بعضیاتون هستید قبلا تو دوره‌های دیگه شرکت کردید، شاید با یک بار هم نوشتن مطلب رو بگیرید، چون بعضی از مطالب ریشه‌ای هست، مبنایی هست، باید خوب متوجه بشید. اگر متوجه نشدید دوباره گوش کنید، سه باره گوش کنید، چهار باره گوش کنید، ناامید نشید، ناامید نشید. بعضیاتون شاید بالاخره تو طب اسلامی، تو طب سنتی هیچ کلاس‌ها رو شرکت نکردید، اولین بار دارید میشنوید این مباحث رو، خب لازمه که هی تکرار بشه. و توصیه من به شما اینه که حتما اون دوره مزادشناسی عمومی 8 جلسه رو که تو کانال گذاشتیم حتما گوش کنید، دوره مقدماتی رو حتما طی بکنید که خلاصه همون کتاب طب اسلامی جلد یکم هست. اون دوتا دوره را اگر توجه کنید، گوش کنید، تو کانالمون باشید، پیام‌ها را نگاه بکنید، با این اصطلاحات آشنا میشید. کم کم اگر میخواید بیاید تو این دوره داروشناسی و داروسازی، باید با اصطلاحات خود طب اسلامی، طب سنتی آشنا بشید. اولش شاید یه خورده براتون سخت باشه، ولی کم کم عادت میکنید. ناامید نشید اصلا، ادامه بدید تا انشالله پنجره‌های جدیدی براتون باز بشه و ما سعی میکنیم که در کنار این مطالب طبی، مطالبی هم که باعث بشه انگیزه شما بیشتر بشه رو خدمتون تقدیم بکنیم. خب بریم سراغ بحث خودمون در رابطه با بحث داروشناسی و داروسازی. خب ببینید، تاریخ داروسازی رو من فقط یک اشاره‌ای بکنم. مقالات و کتاب‌ها تو این زمینه زیادن، ما به اونا کاری نداریم، فقط همینقدر بدونید که داروسازی، داروشناسی از همون ابتدای خلقت وجود داشته، هم به دلایل عقلی هم به دلایل نقلی. دلایل عقلیمون همین هست که بالاخره آدم میاد روی کره زمین نیازمند به آگاهی هست، چی بخوره چی نخوره، غذاها رو خدای متعال باید بهش معرفی کنه. حضرت آدم علیه السلام که پیامبر الهی بودن و اولین موجود، اولین انسان بودن در کره زمین، خب باید بدونه که کدوم یک از این اشیایی که تو این عالم هست غذا هست، کدوم یک از این گیاهان، کدوم یک از این حیوانات، کدوم یک از این معدنی ها، کدوماش خوراکیه، کدوماش غذاست، کدوماش داروه. اینا رو باید بدونه و خدای متعال حکمتش اقتضا میکنه که اینا رو به بشر یاد بده، به پیامبرش، به اولین انسان یاد بده. اگر بیمار شد چه داروی مصرف کنه، اگر نیاز به داروی ترکیبی پیدا کرد کدوم دارو رو با کدوم دارو ترکیب بکنه. این دلیل عقلیه. دلیل نقلی هم که داریم، بالاخره آیه قرآن هست که علم الآدم اسماء کلها، خدا همه اسماء رو به حضرت آدم یاد داد. و در روایتی هست که امام صادق می‌فرمایند خدای متعال به حضرت آدم از جمله علومی که یاد داد علم طب بود و علم نجوم. دقت میکنید؟ خب اینم از دلیل نقلی، حالا مفصلش رو دیگه تو کتاب طب اسلامی جلد یکم آوردیم. خب اما در کتب تاریخی، در گزارشات تاریخی هست که مهمترین شخصیت اسطوره‌ای داروسازی در ایران باستان جاماسب بوده، جاماسب حکیم که در الفهرست ابن ندیم جزء 45 نفر اکسیرسازان ذکر شده. جاماسب میگن داماد زرتشت پیامبر بوده و از بزرگان دربار کیوشتاسب بوده و پدر داروسازی در تاریخ ایران باستان به شمار میره. اینم داشته باشید حالا به عنوان اینکه اطلاعاتتون تو این زمینه هم بالا باشه. بعد خدمتتون عرض بکنم که حالا در ایران باستان یه سری صحبت‌هایی هست که مثلا چه داروهایی بوده، چه شربت‌هایی بوده که حالا خیلی به نظر من ضروری نیست که به اونها بپردازیم. ابزار داروسازی در ایران باستان در علم باستانشناسی و اینها خب ابزارهای زیادی کشف کردن، از جمله مثلا هاون و نمیدونم گوشکوب و صافی و ظرف تقطیر که حالا اون عصاره داروها را میگرفتن عرقگیری میکردن، قوری و نمیدونم حالا این ابزارهایی که حالا اگر رفته باشی تو این موزه ها مشاهده میکنید خیلی از اینا ابزار داروسازی بوده، میتونید حالا اونجا نگاه بکنید. بالاخره اینا هر کدوم حکایت از تاریخ یک کشور داره که تاریخ این کشور به چه شکلی بوده، مردم مشغول چه کارهایی بودن و علوم تاریخش مشخص میشه. خب ببینید خیلی تاریخی قبل از اسلام در دست ما نیست به صورت جزئی، خیلی تک و توک پراکنده، حتی از زندگی پیامبران، علوم پیامبران به صورت محدود در تاریخ ما گزارش داریم. اونچه که بیشتر در تاریخ آمده و ما گزارشات دقیقی را داریم مال زمان ظهور اسلام هستش، زمان پیامبر اسلام و اهل بیتشون. خب خیلی ما دستمون پر هست، دقت میکنید. خب برای همین چند تا نکته در اینجا هست که من خدمتون تقدیم میکنم. حالا مثلا در ایران خودمون وقتی که دنیای باستان تمام شد و دولت ساسانی سقوط کرد، خب تا اینکه عباسیان روی کار آمدن یعنی سال 750 میلادی، خب در ایران خیلی رشد علمی ملموسی اتفاق نیفتاد و دلیلش هم همین بحث جنگ و بحث گسترش قلمرو اسلامی بوده و نزاع بر سر حاکمیت مدعیان خلافت و دیگه اون طرز تفکر خلفای اموی و اینها که آقا هر چی که تو دست غیر عرب هست به درد نمیخوره و سرکوب میکردن و خیلی ارزش قائل نبودن، به خاطر همین خیلی گزارشات علمی ما نداریم در ایران تو این زمان، تو زمان اموی که ایران به دست مسلمان ها افتاد و حالا ایرانیان مسلمان شدن با آغوش باز، با استقبال گرمی که داشتن، با علاقه‌ای که مردم ایران داشتن از اسلام، دیگه درگیر بودن، خیلی حاکمیت با گسترش علم نبوده گویا. ولی خب در هر صورت بعد از اینکه جندی شاپور بالاخره فتح شد و اینها، جندی شاپور خب بالاخره سابقه خوبی داشته در زمان حتی قبل از اسلام، یک مرکز علمی بوده، جندی شاپور ایران یک مرکز علمی بوده، دانشگاه داشته، بیمارستان داشته و از کشورهای مختلف می اومدن تو این دانشگاه درس می خوندن. خب خوشبختانه در زمان امویان با حمله‌ای که به ایران شد و اینها، خوشبختانه این دانشگاه آسیبی ندید و بدون جنگ و خونریزی این دانشگاه سر جای خودش موند و شد مرکز علمی، اون مرکزیت خودش رو داشت و خصوصا حالا گفتم گسترش نداشت، ولی اومد تا زمان عباسیان. تو زمان عباسیان خب ارزش زیادی قائل بودن برای علومی که در اون زمان بود، علومی که در اون زمان بود در کشورهای مختلف استقبال کردن از دانشمندان مختلف، دعوت کردن از دانشمندان مختلف که بیایید ما به کتب شما نیاز داریم، کتب یونانیان، اینها ترجمه شد به زبان اسلام و دیگه مرکزیت علم که حالا علم طب مخصوصا که در جندی شاپور بود منتقل شد به بغداد. خب در این زمان که معروف هست به دوران ترجمه و یا حتی به دوران طلایی اسلام، حتی بعضی ها این ترجمه شدن کتاب‌های یونانی به زبان اسلام رو اسمش رو گذاشتن طب اسلامی، اشتباه ها، ولی خب حالا حواستون باشه طب اسلامی هر کسی برای خودش یه تعریفی داره. طب اسلامی داریم یا نداریم، هر کسی برای خودش بستگی داره تعریفت از طب اسلامی چی باشه. دقت میکنید در این زمان خب یه کتابی به نام متریا مدیکا که نوشته دیوسکوریدوس بوده، دانشمند بزرگ یونانی و رومی، در موضوع مفردات در فن داروسازی که این کتاب توسط حنین ابن اسحاق به نام الحشایش ترجمه کرد اون کتابو و اسمش رو گذاشت الحشایش. حشایش هم یعنی حشیش، از حشیش میاد یعنی همون گیاه. ترجمه کرد به زبان عربی و این یکی از کتاب‌های اصلی و مرجع داروسازی به شمار میره. خب این از این نکته. تا میریم حدوداً یک قرن که از دوران ترجمه رفتیم جلو، خب دانشمندان زیادی در ایران شروع به فعالیت کردن، از جمله اخوینی، رازی، علی ابن عباس مجوسی، ابن سینا، جرجانی، اینا خب شروع کردن علاوه بر اینکه کتاب‌های یونانی را بعضن ترجمه می‌کردن، تدریس می‌کردن، خودشون هم چیزایی رو بهش اضافه می‌کردن، تجربه می‌کردن و اجتهاداتی داشتن تا اینکه اوج گرفت علم طب، مخصوصا اوج گرفت و دیگه در تاریخ شد دوران طلایی اسلام. دیگه تا میرسیم به قرن 13 میلادی و بحث حمله مغول. ولی خب حالا این دوران طلایی اسلام در کتب دانشگاهی مخصوصا اگر دقت کرده باشید اون دروس معارفی که میخونن این دوران طلایی اسلام رو خیلی بزرگش میکنن. خب در این زمان دانشمندانی مثل جابر ابن حیان هستن که در علم شیمی خب مهارت داشتن، جناب رازی هستش که اهل ری هست و ایشون هم در علم کیمیا، در داروسازی، پزشکی سرآمد بودن و بیش از 200 تا تألیف علمی تقدیم جامعه پزشکی و جامعه علمی ایران داشتن و دیگه حالا اکتشافات زیادی داشتن که سر جای خودش علاقه مند بودید برید مطالعه کنید. جناب اخوینی رو داریم که پزشک ایرانیه و متولد بخارا هستش، کتابی طبیش به نام هدایت المتعلمین فی الطب، کتاب ایشون خب کتاب خوبی هست و یادمه توی یکی از دوره ها چندین سال پیش استاد خیراندیش این کتاب رو می اومد تدریس میکرد که به زبان فارسی هست، میتونید علاقه مند بودید این کتاب رو ببینید. علی ابن عباس مجوسی، ایشون هم یکی از پزشکان نامدار ایرانی بوده که کتابش تقریبا همرده کتاب قانون بو علی سینا هستش. دیگه جناب زهراوی رو داریم که ایشون هم از دانشمندان و پزشکان بزرگ اندلسی بوده، اسپانیای کنونی، که ایشون هم کتابی داره به نام التصریف لمن عجز عن التعلیف که در موضوع جراحی این کتاب نوشته شده، ابزارهای جراحی و روشهای جراحی رو تو این کتاب بحث کرده که امروزه معروف هست به پدر جراحی نوین. زهراوی رو پدر جراحی نوین میدونن. این حواستون باشه که علم امروز بیس و پایش علوم گذشتگان بوده و خیلی باید قدردان گذشتگان خودمون باشیم. حالا ماها که هستیم و از علومشون استفاده میکنیم، ولی اونایی که طب جدیدی هستن، طب جدید بدونه که اینجور نبوده که طب جدید الان یهو از مادر متولد بشن این پزشکا و دانشمندا یهو یه علمی رو تولید بکنن. نه، اینا همه ریشه در گذشته داشته و با استفاده از علوم گذشتگان تونستن فعالیت بکنن و بتونن حالا ابزار جدید، نظریات جدید ارائه بکنن. ابن سینا رو داریم که شاید بتونیم بگیم که نامدارترین چهره پزشکی ایرانی در تاریخ هستش. در فلسفه، نجوم، داروسازی، تو همه اینها فعالیت داشتن و بیش از 400 تا تألیف رو به ایشون منتسب میکنن که مهمترینش در علم پزشکی همون قانون هستش، کتاب قانون بوعلی. دیگه کتاب جناب جرجانی رو داریم، سید اسماعیل جرجانی که همون گرگانی هستش، از آخرین دانشمندان بزرگ در دانشمندان بزرگ ایرانی در دوران طلایی اسلام. ایشون رو نام میبرن که کتابی داره به نام ذخیره خوارزمشاهی که یک کتاب مرجع در علم پزشکی هست به زبان فارسی. خب اینم از این نکته. خب حالا اجازه بدید من این کتاب هایی را که حالا بعضیش رو براتون گفتم، بعضی از دانشمندان رو که در کتاب های تاریخی اومده براتون گفتم، مختصرا توضیح بدم بعضی از اینها رو که در چه قرنی بوده و محتواش چی هست، به صورت خلاصه بگم خدمتون اطلاع داشته باشید. مفردات قانون، میدونید قانون در قانون بوعلی در قرن 4 و 5، بین قرن 4 و 5 بوده، حدود 564 تا داروهای گیاهی رو تو کتابش آورده، تو کتاب قانون 92 تا داروی معدنی، 82 تا داروی حیوانی که جمعاً 750 تا دارو را نام میبره ایشون، دارو مفرده. تو اون کتابی که گفتم، کتاب الحشایش که ترجمه ماتریا مدیکا بود، 600 تا مفرده رو ذکر میکنه و 1000 تا داروی مرکب رو ذکر میکنه تو این کتاب. دیگه کتابی هست به نام الابنیت و عن الحقائق الادویه از ابو منصور هروی که میگن کهن‌ترین نسخه خطی تاریخدار فارسی هست در علم داروسازی که در موزه ملی اتریش هم هست. چهارمین کتاب الهاوی فی طب که مال جناب رازی هستش، قرن سوم و چهارم، عربی فارسیه، جلد بیستم و بیست و یکمش مربوط به دارو هست. کتاب الجامع لمفردات الادویه و الاغذیه از ابن بیتار هست در قرن هفتم به زبان عربی که 2000 تا مفرده را اونجا نام میبره ایشون. از شامل فی صناعت طبیه از ابن نفیس قرشی هست در قرن هفتم، اینم به زبان عربیه که کتاب خیلی مهمی هست، شاید بشه گفت کتاب فوق تخصصی هست در شرح مکانیسم عمل مفردات، یعنی توضیح داده مثلا نمک از چی درست شده، عناصری که داخل نمک هست، طبع و مزاج و همه اینا رو بررسی کرده، واقعا فوق تخصصی هستش. هفتم کتاب الموجز فی طب که اینم مال همین نویسنده کتاب قبلیه از ابن نفیس قرشی. کتاب اختیارات بدیعی رو داریم از علی ابن حسین انصاری شیرازی قرن هشتم به زبان فارسی. نهم کتاب تذکرت و اول الالباب و الجامع للعجب العجائب
از داوود انطاکی هست، قرن دهم و یازدهم، به زبان عربیه، که در باب دومش قوانین کلی داروهای مفرد و مرکب را توضیح داده. خب این داوود انطاکی هست، تو تاریخش میگن که ناقص الخلقه بوده، باباش میبره میاردش بغداد پیش یکی از اطباء، اونجا طبیب یه چند وقتی این بچه تحت نظرش بوده، کمکش میکنه و به پدرش میگه بذار این بچه اینجا باشه، استعداد خوبی داره، و همونجا میمونه و تربیت میشه، آموزش میبینه، یکی از اطباء میشه، از دانشمندان پزشکی میشه جناب داوود انطاکی. خب دهم کتاب تحفت المؤمنین از محمد مؤمن تونکابونی، قرن 11، به زبان فارسی، مفردات و مرکبات رو تو این کتاب توضیح میده، تو بازار هم هست میتونید تهیه کنید. کتاب مخزن الادویه عقیلی خراسانی هست، سید محمد حسین عقیلی خراسانی، در قرن 12 هست که شامل 1700 تا مفرده هست، 1700 تا دارو مفرده. اینم حالا تو زمانهای خودمونم کتابهایی هست در زمینه گیاهان دارویی که حالا شاید به عنوان منبع نتونیم معرفی کنیم، ولی اون 11 تایی که معرفی کردم به عنوان رفرنس و منبع میتونه قرار بگیره. یعنی شما عزیزان هر کدومتون علاقمند باشید که تو داروشناسی فعالیت کنید، علم داروشناسی خودتون رو بالا ببرید، باید برای تحقیق و پژوهش به یکی از این کتاب ها مراجعه کنید. کتاب های دیگه مراجعه کنید فایده نداره، در مراکز علمی بها نمیدن. حتما مقاله ای خواستید بنویسید تو هر موضوعی، به این کتاب ها باید ارجاع بدید، همین کتاب هایی که گفتم خدمتتون. که همین اولم هم خدمتتون بگم، اگر خواستید تو این زمینه اهل تحقیق و پژوهش باشید، حتما کتاب، حتما سی دی نرم افزار طب رو تهیه کنید، نرم افزار طب، که علاقمند باشید به تحقیق و پژوهش، خیلی از مباحث علمی و پزشکی، طب اسلامی، طب سنتی رو میتونید تو این کتاب ادامه بدید. خب اما بریم سراغ جلسه اول. جلسه اولمون این چیزی که گفتیم مقدمه بود. خب یه سری علومی را باید خدمتتون یاد بدیم تا انشالله وارد بحث داروها بشیم کم کم. یه سری مقدماتی رو من خدمتتون تقدیم بکنم تا بعد بریم سراغ معرفی داروها. همونطور که طبق سرفصلایی که خدمتتون گفته بودیم، تاریخ داروسازی رو اشاره کردیم و حالا باید بریم کم کم سراغ مقدمات دیگه، مبانی علم طب، که انشالله در جلسه آینده خدمتتون تقدیم بکنم. خب تا اینجا امیدوارم از این مباحث مهم استفاده کرده باشید، خلاصش رو یادداشت بکنید. بالاخره سوالاتی که از این جلسه طرح میشه، خودتون 5 تا سوال طرح بکنید، از این چیزایی که نوشتید 5 تا سوال خودتون طرح بکنید، 5 تا سوالی که احتمال میدید من توی آزمون ازتون بپرسم خودتون طرح بکنید و جوابش هم دیگه خودتون بدید، تا انشالله آشنا بشید و بعداً پایان دوره از سوالات زیاد وحشت نکنیم. میخوایم انشالله تخصصی جلو بریم و بهانه‌ای برای هیچ کس باقی نمونه. بعضی از بزرگواران بودن که میگفتن ما فقط مدرک میخوایم. خب ما همچین کاری رو نمیتونیم انجام بدیم. تازه بعضی از دوستان میگفتن که اصلا ما بدون اینکه بیایم، بدون اینکه بیایم تو کلاس‌ها شرکت کنیم و بدون اینکه آزمون بدیم، حتی میخوایم فقط پول مدرک رو بدیم مدرک بگیریم. نه، ما متاسفیم، همچین خیانتی رو ما نمیتونیم بکنیم. هرچند ممکنه بعضی از دوستان تخصصی هم داشته باشن، ولی برای ما باید محرز بشه عزیزان، محرز بشه، و ما فقط با آزمون میتونیم احراز بکنیم تخصص شما رو. اینه که حتما تو کلاس ها باید شرکت کنید، تو آزمون شرکت بکنید، اونایی که مدرک میخوان، البته اونایی که گواهی و مدرک میخوان حتما باید یادداشت برداری کنن، توی آزمون شرکت بکنن، نمره قبولی را کسب بکنن، تا انشالله بتونیم برای مدرک و گواهیشون اقدام بکنیم. موفق و معید باشید.